برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید از رادیو اقتصاد با موضوع تولید محصولات مراقبت خودرویی و فردی. آقای مهندس اوروجپور، شما برای تولید محصولاتتون دستگاه‌هایی رو در اختیار دارید که اینها منجر به تولید محصولاتی میشن. در رابطه با این دستگاه‌ها ما آیا نیاز خارجی داریم یا نه؟ اینها رو هم به هر حال متخصصین ما در کشور تولید میکنن.
خوشبختانه باید عرض کنم که صنعتگران کشور عزیزمون در حوزه دستگاه و حوزه ماشینالات صنعتی به بلوغ کامل ساخت رسیدن و طراحان خیلی خوبی داریم در این حوزه و برای تولید این محصول به هیچ وجه نیاز به واردات ماشینالات صنعتی نیستش و همه دستگاه‌ها در داخل کشور موجود هست و ما هم از ماشینالاتی که در داخل کشور تولید شده برای تولید خودمون استفاده می‌کنیم.
الان مشتری داخلی با توجه به اینکه قبلا برخی از این محصولات رو مشابه خارجیش رو در اختیار داشت، چقدر به محصولات تولیدی شما یا اصلا در کل تولید داخلی اطمینان داره؟
ببینید، خوشبختانه توی این چند سال اخیر با توجه به برنامه‌های خوبی که در حوزه کلن ساخت ایران توسط رسانه ملی و تبلیغاتی که انجام شده، کلن بینش ها نسبت به دهه‌های گذشته فرق کرده و توی این چند روزی که عرضه محصول شروع شده و اعتمادی که هموطنان عزیزمون نسبت به محصول داشتن، آمارها نشون میده که بله، رغبت به خرید محصول داخلی، رغبت به تهیه محصول بومی و محصولی که توسط جوانان همین مملکت تولید شده خیلی افزایش پیدا کرده و امید هم میره که در آینده هم بهتر و بیشتر از اینها بشه و تولید کننده و صنعتگر هم بایستی حق رو به مصرف کننده بده جنس با کیفیت تولید کنه و این کیفیت جنسش هست و اعتمادی که جلب میشه از طرف مشتری بایستی این اعتماده بمونه تا اینکه ادامه دار باشه این داستان.
آقای مهندس اوروجپور، یه موضوعی که نسبت به تولیدات این محصولات وجود داره این هستش که ما در مقایسه با کشورهای منطقه تو چه سطحی هستیم؟ چون به هر حال خیلی از این کشورها از نظر صنعتی با ما یکسان هستند، یا گاهی اوقات پایین یا بالاتر هستند، اما توانمندی یا بیان توانمندی های ما یا پیشرفت هایی که در این چند سال داشتیم خیلی میتونه مؤثر واقع بشه، به خصوص در جلب نظر مشتریان. از این نظر چه مقایسه میتونیم داشته باشیم؟
کلن در حوزه صنایع شیمیایی نه یک سر و گردن بیان کنم که کشورمون واقعا از کشورهای همسایه پیشرفته تر هستش. حالا مشکلاتی هست که در ادامه من اونها رو مطرح خواهم کرد، ولی در حوزه صنایع شیمیایی و صنایع مکانیکی کشورمون بسیار از کشورهای منطقه و کشورهای همسایه‌مون توانمندتر هستش. واقعا نخبه هایی که در کشورمون هستش نسبت به نخبه های کشورهای همسایه توانمندتر هستن. درسته ما وقتی مقایسه میکنیم ایران عزیزمون رو با یک سری کشورهای همسایه، یه سری کاستی هایی میبینیم که اون قطعا مربوط به جوانها و نخبه هاشون نیستش، یک سری مسائل دیگه هستش که حالا بعدا مطرح خواهد شد. ولی در حوزه صنایع شیمیایی، و اینم من در حوزه این محصول هم باید عرض کنم که این محصول بین کشورهای همسایمون هم به جرئت میتونم بگم با توجه به جستجوهایی که ما کردیم فعلا در منطقه تنها تولید کننده این محصول هستیم و هیچ کدوم از کشورهای همسایه مشابه این محصول رو ندارن.
خب آقای اوروجپور، با توجه به این گزینه منحصر به فردی که شما فرمودین، یعنی کشور ما فعلا در منطقه تولید کننده این محصول هستش، بفرمایید که چقدر از این توانمندی و فرصت استفاده کردیم برای اینکه نخبگان ما، اون دسته از نخبگانی که به هر حال شرایط رو مناسب نمی‌بینن برای موندن، شما اینها رو به کار بگیرید در کشور متناسب با دانشی که دارند.
ببینید، ما میتونیم این نخبه هایی که چه در کشور خودمون باشن یا نخبه های ایران عزیزمون در اقصانقاط دنیا، میتونیم از توانمندی های علمی این دوستان، این بزرگواران در قالب پروژه هایی که عرض کردم، یک سری پروژه های بنیادی هستش و فعلا قابلیت صنعتی شدن رو نداره، ولی پروژه هایی که قابلیت صنعتی شدن داشته باشه، این قابلیت رو داشته باشن، میتونیم پروژه های اونها رو در قالب طرحهای پژوهشی و طرحهای صنعتی بپذیریم. ما با آغوش باز پذیرای این پروژه ها و طرحها در هر حوزه‌ای که البته مربوط به حوزه صنایع شیمیایی باشه بتونیم بهره ببریم از وجود این دوستان و محصولاتشون رو انشالله بومی سازی کنیم و محصولاتی هم که انشالله قابلیت صادرات داشته باشه و برای کشور عزیزمون ارزاوری داشته باشه.
تو زمینه تکنولوژی نانو هم این فرمایشات شما مصداق داره؟
100%. ببین، تکنولوژی نانو که البته نمیشه گفت دیگه تکنولوژی بروز، ولی جزء تکنولوژی ها و دانش هاییه که در صدر اون لیست تکنولوژی های برتر هستش. میتونیم از این دوستانی هم که در زمینه نانو تکنولوژی هم فعالیت میکنن بهره مند بشیم.
ایران به علاوه تولید رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
همونطوری که مقامات ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی این موضوع رو بارها و بارها تأکید کردن، نیاز هست که همه بیایم توی صحنه، همه بیایم کمک بکنیم، از کوچیک تا بزرگ، فارغ از این که چه مسئولیتی داریم، دل بسوزونیم. ببینید، این کشور کشور ما نیست، کشور فرزندان ماست. اگر شما فرزندی دارید باید کمک بکنید که در آینده راحت تر بتونه زندگی بکنه، سر بلندتر باشه، بتونه به کشورش افتخار بکنه، به کار کردن در کشورش افتخار بکنه و اینکه بدون این کشور رو به رشد امید داشته باشه. محصل همه این عرضی که گفتم این هست که یک نفر باید امید داشته باشه که در این کشور رشد بکنه. ما باید کمک بکنیم به فرزندانمون. ما میراثدار گذشتگان نیستیم، ما امانتدار آیندگانیم. این کشور مال ما نیست، مال آیندگانه. اگر ما الان تلاش نکنیم، اگر ما خودمون رو رشد ندیم، این کشور رشد نمیکنه. آقایون مسئولین، شما باید تولید رو حمایت بکنید، تولید داخل حمایت بشه، محصولات داخلی حمایت بشه که پیش از این که محصولات خارجی وارد بشه جایگاه خودش رو توی کشور داشته باشه.
در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید با موضوع تولید محصولات مراقبت خودرویی و گفتگو با آقای مهندس وحید اوروچپور در خدمت شما بزرگواران هستیم. آقای مهندس، میخوایم کلام آخر و جمع‌بندی رو از زبان جناب عالی بشنویم، ضمن اینکه میخوام یک چشم‌اندازی نسبت به صادرات این محصولات برامون بفرمایید و البته مهمتر از همه چه حمایت‌هایی از سمت و سوی مسئولین برای تولیدکننده و جناب عالی و دیگر همکارانتون باید لحاظ بشه برای تأمین بهتر محصولاتتون.
در مورد بحث صادرات این محصول و محصولات مشابهی که قبلا شرکت فعالیت‌هاشون رو انجام داده و پایان رسونده، این محصول قابلیت صادرات بسیار بالایی برخورداره. توی این چند وقت اخیر که محصول داره عرضه میشه در بازار داخلی، بازرگانان و شرکت‌های تجاری بسیار خوبی اعلام آمادگی کردن که صادرات محصول رو انجام بدن، ولی بحثی که مطرح میشه وقتی وارد مذاکره باشون میشیم، بحث ارز مطرح میشه، ما چگونه ارز رو باید برگردونیم به دولت محترم تحویل بدیم و این داستان ها، و شرکت های دانش بنیان معمولا در این حوزه ها از تخصص کافی بهره مند نیستن. شرکت های دانش بنیان واقعا بایستی حمایت بشن، واقعا بایستی از بدنه دولت تیم هایی تشکیل بشه که بتونه صادرات محصولاتی که شرکت های دانش بنیان تولید میکند حداقل چند بخش اولیه رو اون صادرات رو اون شرکت دولتی انجام بده. تا زمانی که این اتفاق رخ نده و این تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان، نه فقط شرکت، فردی که بالاخره ایده پرداز هستش و یه ایده رو میتونه صنعتیش کنه، تا زمانی که دولت عزیزمون وارد این میدون نشه و تیمهایی و جهت صادرات محصولات این دوستان اختصاص نده، ما شاهد رشد چشمگیر صادرات این تیپ محصولات نخواهیم بود و به صورت قارچگونه این تیپ محصولات پدید میاد و بعد از یک مدت کوتاهی از بین میره. پس دولت محترم بایستی تیمها رو تشکیل بده و این حمایت ها رو انجام بده. دولت بایستی نقش مراقبت کننده رو داشته باشه، نقش حامی رو داشته باشه و بتونه هدایت کنه این شرکت ها رو تا اینکه رشد بیشتری رو از این شرکت ها ببینیم.
امیدوارم با حمایت هایی که صورت میگیره هم از نظر عمومی و هم از نظر مسائل کلان به خصوص از سمت و سوی دولت محترم بتونیم شاهد گسترش تولید محصولاتی اینچنین در کشور باشیم. آقای مهندس، از اینکه در برنامه ایران به علاوه تولید شرکت کردین بی نهایت سپاس و قدردانی. امیدوارم که پایدار و استوار باشید. از شما خداحافظی میکنم.
من هم از طرف شرکت، از شبکه رادیویی اقتصاد که بسیار شبکه مفیدی هستش، بسیار دیدگاه های ملت عزیزمون رو در مورد بحث های اقتصادی باز میکنه، بسیار کمال تشکر و قدردانی رو دارم.
زنده باشین، درود بر شما. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید رسیدیم. در این برنامه با حضور جناب آقای مهندس وحید اروجپور پرداختیم به تولید محصولات مراقبت خودرویی و فردی. از اینکه ما رو تا این لحظه شنیدید بی نهایت سپاس و قدردانی. از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک می‌تپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق زیبایی ها، خدای بزرگ و مهربان. درود بر یکایک شما شنوندگان خوب رادیو. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. یکی از مهمترین اهداف کارآفرینی در ورزش میتونه ایجاد کسب و کارهای جدید باشه. وقتی به رسته‌ها و دسته‌های مختلف کسب و کار نگاه میکنیم، متوجه میشیم این کسب و کارها میتونن صنعتی، خدماتی و یا تجاری باشن. بیشتر کسب و کارهایی که در حوزه ورزش این روزها ما در نظر داریم در رسته خدماتی میگنجن. اما آیا ما میتونیم این گستره رو وسیع‌تر کنیم یا نه؟ از طرف دیگه برای توسعه این گستره آیا نیاز به آموزش‌های متنوع بیشتری نداریم؟ موضوعاتی که در این برنامه بیشتر در خصوصش صحبت می‌کنیم. وقتی نتایج پژوهش‌ها رو نگاه می‌کنیم، متوجه میشیم کارآفرینی میتونه در کشور ما در زمینه‌های مختلفی به وقوع بپیونده، مثل تبلیغات ورزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، آموزش و پژوهش در ورزش، امور ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی، خدمات ورزشی و امور فرهنگی و ورزشی که هر کدومشون میتونن شامل زیرمجموعه‌های بسیار متعددی باشن. اما یه سوال در ذهن من هست و اونم اینه که آیا آموزش کارآفرینی میتونه پوشش دهنده تمامی این زمینه‌ها باشه؟ ما میتونیم برای تمامی این زمینه‌های کارآفرینی در ورزش برای مخاطبینش آموزش طراحی کنیم؟ این سوال رو با کارشناس محترم این برنامه‌مون در طول برنامه در میون خواهم گذاشت. در این برنامه در خدمت جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستیم. جناب آقای حبیبی صاحب پژوهشی هستند در حوزه ورزش و کارآفرینی که میتونه بسیار راهگشا باشه و ذهن شما شنوندگان عزیز رو هم نسبت به موضوع کارآفرینی در ورزش بیش از پیش روشن بکنه. اما ادامه بحث‌های جلسه قبلمون رو در خصوص آموزش‌های کارآفرینی با ایشون ادامه میدیم. جناب آقای حبیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه در یکی دیگه از برنامه‌های کارآفرینی در ورزش با شما هستم.
به نام خدا، خدا رو شکر می‌کنم که این فرصت رو به من داد تا سلامی داشته باشم به وسعت ایران زمین، به مردم خوب و سخت‌کوش این سرزمین.
تشکر می‌کنم از شما. جناب آقای حبیبی، اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته گفتیم اگه بخوایم یک شاکله کلی نسبت به بحث آموزش کارآفرینی ورزشی ارائه کنیم، میتونیم این تقسیم بندی ها رو داشته باشیم که این آموزش نیاز به یک فرستنده، یک پیام ویژه و یک گیرنده داره. حالا در حوزه ورزش این فرستنده میتونن مدیران، مربیان و یا آموزش دهندگان، اساتید دانشگاهی باشن. از طرف دیگه پیام این موضوع میتونه نوآوری باشه، پیامی که در دل خود ورزش نهفته است، نوآوری، ریسک پذیری، اون چیزی که ویژگی های اصلی کارآفرینی هستن و گیرندگان اون مخاطبینی هستن که در حوزه ورزش به نوعی با ورزش درگیر هستن، مثل همین تولید کنندگانی که عنوان کردیم و کسانی که در زمینه های مختلف کارآفرینی دارن فعالیت میکنن. اما این بحث نیاز داره بیش از این بحث داده بشه. خواهش میکنم شما بفرمایید.
تشکر میکنم از شما، خیلی خوب بحث رو باز کردین، خصوصا در اول برنامه که مخاطبین ما تنوع خیلی زیادی دارن و حالا باید ما چه کار بکنیم. ببینیم، تو هر دوره آموزشی که ما تعریف میکنیم یک سری پارامترها رو از قبل تو طراحی دوره یا اون سیلابس درسی ما باید در نظر بگیریم. اون 5 تا چیز مشخصه. ما باید هدف دوره رو مشخص کنیم که این هدف مسلماً بر اساس نوع مخاطبی که داره میاد تو این دوره شرکت میکنه. اگر من دارم مدیر باشگاه مثلا توی دورم شرکت میکنه، توی دوره دیگه شاید بازیکن باشه، توی دوره دیگه هوادارانی که میخوان بیان توی عرصه ورزش فعالیت کنن، نیازهای اینها مسلماً با هم متفاوته. پس هدف خیلی مهمه. بعد از این که ما هدف رو مشخص کردیم، حالا بابت این هدف باید بریم محتوا بیاریم، یعنی اون محتوای آموزشی که میخوایم به اینها بدیم، اون سرفصلای آموزشی بر اساس اون هدف اولیه‌مون چی هستش. حالا این دوتا پازل کنار هم چیدیم، قسمت سوم روش تدریس. ما تو برنامه اول خدمت شنونده ها عرض کردیم که اصلا میگن کارآفرینی در عمل اتفاق میفته. حالا ما چه روش های تدریسی رو باید بریم پیدا بکنیم که تو کارآفرینی، اونم تو جنبه ورزش، بر اساس مخاطب ما کاربرد داشته باشه؟
یه سوال آقای حبیبی، من خاطرم هست در برنامه گذشته این جمله شما رو که گفته بودین که بر اساس توانایی ها و آموزش های و مهارت های عملی که اونها دریافت میکنن آموزش کارآفرینی توسعه پیدا میکنه. اما این آموزش های عملی یعنی چی؟ یعنی که افراد باید برن در حوزه شغل خاصی فعالیت بکنن؟ یعنی دانش تئوری نمیتونه به توسعه کارآفرینی کمک کنه؟
ببینیم، خوب شد اینو بحث رو مطرح کردیم. منظورمون این نیستش که مثلا فرد نباید راجع به بازاریابی اطلاعات تئوریک دریافت کنه، نباید راجع به مثلا بودجه اطلاعات کسب کنه. مهم اینه که وقتی که میگیم آقا کارآفرینی قرار آموزش داده بشه، باید حتی امکان محیطی که براش پدید میاریم با محیط نهایی که قراره توش فعالیت بکنه همپوشانی داشته باشه. شما ببینین الان تو دوره‌های آموزشی ما سیمولاتورها رو داریم، یعنی شما تو بحث کسب و کار دقیقاً وارد یه سیمولاتور شبیه‌ساز رایانه‌ای میشید، یه بنگاه رو به شما میدن مثلا تولید کفش ورزشی، میگن حالا این تولید به این مشکل خورده، این کسب و کار شما چه راه حلی دارید، اینقدر منابع دارید، اینقدر ساختار دارید. یا شما میرید توی عمل، همون بحثی که راجع به منتورینگ یکی از جلسات کردیم، شما در کنار یک فرد مثلا تو بحث آنالیز،
منتورینگ همون مرشدی
بله،
ارشاد کردن یه فردی با توجه به این اهدافش برسه،
کنار دستش وایسی ببینی، یاد بگیری و بتونی استفاده بکنی. به خاطر همین هم هست که هست کردیم پیشینه فرد خیلی مهمه. یه مثال براتون بزنم، الان تو خیلی از کسب و کارها ما یه واژه‌ای داریم به اسم اینترنشیپ، یعنی برید تو اون کسب و کار مقیم بشی، اطلاعات به دست بیاری. الان تو مثلا بحث آنالیز دو تا شرکت اصلی الان که دیگه جون شدن یکی تو بحث آنالیزهای ورزشی اصلا دوره است، شما یک سال باید بری اونجا و مدرکی بگیری که نشون بده شما تو زمینه آنالیز تخصص استفاده از این ساختار رو داری. پس آموزش های تئوریک هست، ولی داریم تاکید میکنیم که قرار نیستش که یه فرمول، یه دونه فلوچارت بکشین، افراد رو سر کلاس بشینین بگید که آقا باید این کارو بکنین. نه، بار طوفان فکری در کلاس ها باید اتفاق بیفته، باید در عمل حل مسئله اتفاق بیفته.
من متوجه شدم. پس اون چیزی که شما به آموزش های عملی نسبت به اون اشاره داشتید، موضوعیه که ما بایستی با موقعیت های عملی، با موقعیت های عملیاتی بیشتر درگیر بشیم، نه دانش تئوری که بیشتر به جنبه های ذهنی و یا انتزاعی موضوعات کارآفرینی میپردازه. این پاسخ بسیار جامعی بود. تشکر میکنم از شما. در بخش بعدی برنامه این بحث رو با جناب آقای حبیبی دوباره ادامه خواهم داد. سال 1384 جناب آقای حمید فروغی پور، جناب آقای دکتر حمید فروغی پور، یک گام مؤثر در حوزه معرفی زمینه‌های کارآفرینی برای ورزش کشور ما، برای گستره صنعت ورزش کشور ما برداشتن. ایشون زمینه‌های مختلفی رو برای کارآفرینی در ورزش معرفی کردن. شاید یک گام تکمیل کننده این حرکت نو این باشه که ما بخوایم آموزش‌ها رو برای کسانی که در این زمینه‌ها دارن فعالیت می‌کنن بیشتر ساری و جاری بکنیم. زمینه‌های شامل کارآفرینی توی تبلیغات ورزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، آموزش و پژوهش، ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای، ساخت وسایل و تجهیزات، تمام اینها کسانی رو در خودش درگیر کرده که شاید نیاز داشته باشن آموزش‌های بیش از این ببینن. ما در برنامه کارآفرین در ورزش با تولید کنندگان بسیار بسیار گفتگو کردیم. یکی از مهمترین ضعف‌هایی که به نظر میرسه که در این جامعه وجود داره اینه که آموزش های کارآفرینانه باید بیش از این در اونها جاری بشه و اونها بیش از این مورد آموزش های کارآفرینی قرار بگیرن. خب آقای حبیب، ادامه صحبت ها، از هدف گفتیم، محتوای دوره گفتیم، روش آموزشی مناسب برای این افراد، حالا مراحل بعدی.
دو تا قسمت دیگه از این پازلمون باقی مونده، یکی ارزشیابی، یکی اخلاقیات. یعنی ما تو هر آموزشی که بخوایم طراحی بکنیم این دوتا خیلی مهمه، اگه ایشالله خواهم زد خدمتون. اما حالا که این قطعات پازل رو گذاشیم کنار هم، برگردیم بحثی که شما اول جلسه فرمودید. خب افراد مختلف دارن میان، اینها توی حرفه های کارآفرینی، برمیگردیم اول بحث، افراد مختلفی میان در دوره های ما شرکت میکنن و انتخاب حرفه کردن، انتخاب حرفه در کارآفرینی ورزشی دلایل زیادی داشته. تعاملشون با والدینشون بوده، تأثیر محیط بوده که آقا مقبولیت اجتماعی پیدا میکنن، حالا میتونه ورزشی باشه، یعنی بگم میخوام برم یک ورزشکار موفق باشم، یا نه یک کسب و کار در زمینه تولید محصولات ورزشی، بر اون مقبولیت اجتماعی تأثیر گذاشت. خب خودش هم یه خصیصهای فردی داره، ما یه تستای روانشناسی گرفتیم میبینیم که آقا این قابلیت ها رو داره. حالا محتوایی که به این ارائه میکنیم باید چی باشه؟ سوال اصلی که فرمودید، ببینید برای هر نوع آموزشی که ما میدیم باید یک الزامات اساسی در اون حوزه تعریف بکنیم. یعنی اگر من مدیر هستم میام اینجا، یک توقع دیگه ای دارم که آخری که از این دوره میخوام برم بیرون یک چیزی به من اضافه شده باشه، من احساس خسران نکنم. خب این محتوا و این الزامات اساسی رو میتونیم تو سه قسمت تقسیمش کنیم. بگیم آقا یه سری اطلاعات فنی باید راجع به اون رشته‌ای که حالا میخواد فعالیت کنه، کسب و کار خودش رو میخواد راه اندازی کنه داشته باشه، یک سری اطلاعات مدیریتی و یک سری مهارت‌های فردی که حالا تو قسمت قبل بحثم گفتیم تو بحث اون نوع آموزش‌ها، بله فرد باید راجع به طرح کسب و کار یک چیزایی رو بدونه که چجوری بنویسه، باید بدونه که تأمین مالی به چه راه‌هایی هست، باید قانون رو بشناسه. اما این سه تا ابعاد حرفه کارآفرینی رو برای ما باید مشخص بکنه که این فرد چه نیازهایی داره، ما بر اساس اون ابعاد حرفه کارآفرینیش براش تحلیل محتوا بکنیم و اونها رو بهش انتقال بدیم. مسلما همونجوری که توی یکی از جلسات شما به درستی اشاره کردید، چالش ها هم زیاده. فضای کلی که تو کسب و کار کشور هست، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، قانونی، و ما باید همه اینها رو خیلی موشکافانه و دقیق اون مربی که اونجا هست به صورت اون با مرشدی که ما گفتیم همه اینها رو در نظر بگیره و یک بسته‌بندی جالب و جذاب و کاربردی برای مخاطب خودش ارائه بکنه. به این صورت که هر حرفه‌ای، حالا فرد با هر سابقه‌ای که اومده، مسلماً چالش‌ها و دغدغه‌های خاص خودشو داره.
ما داشتیم توی برنامه‌مون یکی از تولید کنندگان ورزشی هر چی که ما می‌گوییم، آقا دولت، ما اینو صحبت کردیم، بحث کردیم با هم دیگه، آقا اگه قرار بود دولت تمام زمینه‌ها رو برای شما فراهم بکنه که کارآفرینی دیگه رشد پیدا نمی‌کنه. اصلا کارآفرینان تو مخاطرات زمینه شغلی خودشون رو به جان و دل می‌پذیرن. حالا این آموزش‌ها باید پوشش دهنده این مشکلات هم باشه حتما.
یک موردی که به ذهنم رسید پیرو فرمایش شما عرض بکنم، ما یه واژه‌ای داریم اسم جامعه پذیری، سوشالیزیشن، یعنی فرایند انتقال ارزش‌ها، هنجارها، مهارت‌ها، دانش‌ها و رفتارهای مورد انتظار کارآفرینی. یعنی فرد پذیرش بکنه این هنجارها رو، باور بکنه و بعد خودشو با اونها منطبق بکنه. این در راستای همون چیزی که شما طرف هر سوالی که میشه دولت اینو، نه، یک سری ارزش‌ها و هنجارها باید تو این ذهن شکل بگیره که این توی آموزش‌های کارآفرینی خیلی مهمه. به خاطر همینم ما مثلا تو بحث‌های کارراهه که تفاوت می‌ذاریم بین شغل و کارراهه، میگیم دقیقاً ما باید این چالش‌ها رو در نظر بگیریم و بیایم براش طراحی مسیر مناسب بکنیم.
بله، اگر که باز هم مطالبی هست، با توجه به اینکه ما در دقایق پایانی برنامه هم هستیم، تقریبا فکر میکنم 3 تا 4 دقیقه تا پایان برنامه داشته باشیم، میتونیم این بحثمون رو با هم دیگه جمع بکنیم. من تا به اینجا متوجه شدم برای طراحی یک دوره آموزشی برای مخاطبینی که در زمینه‌های مختلف کارآفرینی ورزشی دارن فعالیت میکنن، ما بایستی ابتدا به ساکن هدف رو خوب بشناسیم، محتوا رو بر اساس نیازهای اون افراد طراحی کنیم، از طرف دیگه روش آموزش بایستی به نحو احسن پوشش دهنده این نیازها باشه. اما سایر موارد زیاد تو ذهنم جا نموند و جای نگذاشت. خواهش میکنم یه تکرار نسبت به این موضوع داشته باشید.
خواهش میکنم. دو موردی که باقی مونده ارزشیابی. حالا که ما این آموزش ها رو دیدیم، ملاکمون برای اینکه بگیم این آموزش موفق بوده چی هستش؟ یکم اخلاقیات. اما اجازه میخوام یه قسمت از بحث قبلی